خبرونې د ماشام تر او بجو دوام کوي. اوس بل خبرونه سید سمه عباس وړاندې کوي.
تشکر اسمت سارمان، خسته نباشین. سلام و شام شما خوش، شنوندگان گرامی. در یک ساعت علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان، گزارش هایی داریم در مورد برخوردها در ولسوالی های قلایزال و ارچی ولایت کندز. هندوستان پاکستان را به حمایت از تروریسم در کشمیر تحت اداره هندوستان متهم می کند و مطالب دیگر. برنامه هفتهوار آزادی و شنوندگان را هم داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از امید مرزبان.
سرخط چند خبر. درگیری ها میان نظامیان افغان و شورشیان در ولسوالی های قلعه‌زال و دشترچی ولایت کندز جریان دارد. نیروهای کماندوی افغان عملیات گسترده را بر ضد شورشیان داعش در ننگرهار آغاز کردند. اتحادیه اروپا به خاطر بازداشت و برکناری هزاران نفر به اتهام نقش داشتن در کودتای نافرجام ترکیه ابراز نگرانی کرده است و کمیته بین المللی المپیک میگوید 45 قضیه دیگر دوپینگ را در مسابقات المپیک پیکینگ و لندن شناسایی کرده است. با عرض سلام، حالا هم تفصیل خبرها. درگیری ها میان نظامیان افغان و شورشیان در ولسوالی های قلعه زال و دشترچی ولایت کندز جریان دارد. مسئولان فرقه 20 پامیر در ولایت کندز به رادیو آزادی گفتند که تا به حال بیش از 20 شورشی در جریان برخوردهای مسلحانه در این دو ولسوالی کشته شدند. طالبان ادعا دارند که قماندانی امنیه و مرکز ولسوالی قلعه‌زال در کنترل آنهاست، اما محمد قاسم جنگلباغ قماندان امنیه کندز این ادعای طالبان را رد میکند. آقای جنگلباغ میگوید نیروهای تازه نفس به کندز رسیدند و به زودی مناطق از دست رفته در این دو ولسوالی را تصرف خواهند کرد. نیروهای کماندوی افغان دیشب عملیات گسترده‌ای را بر ضد شورشیان داعش در ولسوالی کوت ولایت ننگرهار آغاز کردند. احمد جاوید سلیم، مسئول مطبوعاتی نیروهای کماندوی افغانستان از ولسوالی کوت، در یک تماس تلفنی به رادیو آزادی گفت این عملیات ساعت 1 دیشب آغاز شد.
کماندوهای اردوی ملی افغانستان از ساعت 1 شب گذشته در مربوطات ولسوالی کوت ولایت ننگرهار دو اندازی کردن. یک عملیات فشار وسیع از ساعت کماندوها شروع کردن. یک عملیات هدف از عملیاتی که ما شروع کردن در مربوطات ولسوالی کوت از بین بردن امو پناهگاه و قرارگاه تروریست های داعش است. تا فعلا تونستیم که در این عملیات چندین قرارگاه دشمن از بین ببریم.
با گفته آقای سلیم، در این عملیات نیروهای هوایی افغان و بین المللی نیز سهم دارند. ولسوالی کوت از مدت به این سو شاهد فعالیت های تندروان گروه موسوم به دولت اسلامی یا داعش بود است. مخالفین مسلح دولت صبح امروز بالای یکی از قماندانان محلی مربوط به خیزش های مردمی در ولسوالی برکای ولایت بغلان حمله کردند. جنرال امیرگل حسین خیل، عامر امنیت قماندانی امنیه ولایت بغلان، به رادیو آزادی گفت جنگ هنوز ادامه دارد و نیروهای دولتی به کمک این قماندانان محلی میشتابند. گروه های جندالله، حقانی و طالبان در بخش های از این ولسوالی حاکمیت دارند و گاه گاه حملات را بالای مواضع نیروهای امنیتی انجام میدهند. ادامه خبرها. مولود چاوشاوغلو، وزیر خارجه ترکیه، میگوید ایالات متحده آمریکا پیشنهاد کرده تا کمیسیون برای بررسی استرداد احتمالی فتح الله گلن از آمریکا به ترکیه ایجاد شود. فتح الله گلن روحانی مقیم در آمریکا است که ادعا می شود در عقب کودتای نافرجام ترکیه بوده. چاوشاوغلو امروز گفت ترکیه آماده است تا بخش از این کمیسیون باشد. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، ادعا کرده که فتح الله گلن سازماندهنده اصلی کودتای ناکام 15 ماه جولای در این کشور بود، هرچند فتح الله گلن نقش خود در این کودتای نافرجام را رد کرده است. از سوی دیگر، اتحادیه اروپا به خاطر بازداشت و برکناری هزاران نفر به اتهام نقش داشتن در کودتای نافرجام ترکیه ابراز نگرانی کرده است. این اتحادیه از انقره خواسته به حقوق بشر و حاکمیت قانون احترام بگذارد. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، دیروز در کشورش برای 3 ماه وضعیت اضطراری اعلان کرد. تا به حال بیش از 60,000 نفر که به گفته اردوغان طرفداران کودتا بودند، از معارف، تحصیلات عالی، پلیس، اردو و قوای قضاییه برکنار و یا بازداشت شدند. امروز دفتر فدریکا موگرینی، رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا، و جوهانس هان، کمیشنر امور گسترش اتحادیه اروپا با نشر یک اعلامیه گفتند ما رویدادها را از نزدیک و با نگرانی دنبال میکنیم. این دو مقام اتحادیه اروپا همچنان گفتند که به خصوص هدف گرفتن معلمین، قضات و خبرنگاران پذیرفتنی نیست. در همین حال جو بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا در گفتگوی با صدر اعظم ترکیه بن علی یلدرم از حکومت ترکیه تقاضا کرده که درباره عاملان کودتای نافرجام به شیوه تحقیق کند که اعتماد مردم بالای نهادهای دموکراتیک و حاکمیت قانون در ترکیه دوباره احیا شود. یک قماندان سپاه پاسداران انقلاب ایران میگوید نیروهایش دیروز مانع نفوذ یک گروه تروریستی از ترکیه به ایران شدند. ایرنا خبرگزاری دولتی ایران به نقل از علیرضا مدنی قماندان سپاه پاسداران در شهر سلمس گزارش داده که گفته است این رویداد در ولایت آذربایجان غربی رخ داده. مدنی میگوید دو تن از تروریستان توانستند به ترکیه فرار کنند، یکی از آنها دستگیر شد و یکی دیگر در جریان عملیات به قتل رسید. به گفته علیرضا مدنی این 4 تن عناصر ضد انقلاب بودند که در ترکیه زندگی می‌کردند و قصد داشتند در ایران فعالیت‌های تروریستی کنند. در جریان چند هفته گذشته از برخوردهای مکرر میان نیروهای دولتی ایران و ملیشه‌های کرد گزارش شده است. مقام‌های مالزیایی، استرالیایی و چینی توافق کردند که با تکمیل عملیات جستجوی تیاره خطوط هوایی مالزیا در بحر هند، تلاش‌ها برای پیدا کردن این تیاره را پایان دهند. وزیران خارجه مالزیا، استرالیا و چین پس از دیدار امروزشان در مالزیا در یک اعلامیه مشترک گفتند امیدواری‌ها برای یافتن این تیاره کم رنگ می‌شوند. تیاره خطوط هوایی مالزیا با 239 سرنشین حدود 2 سال پیش هنگامی که از کوالالامپور به پیکینگ پرواز می‌کرد، ناپدید شد. اکثر مسافران این تیاره شهروندان چین بودند. و کمیته بین المللی المپیک یا IOC میگوید 45 قضیه دیگر دوپینگ یا استفاده ورزشکاران از ادویه غیر مجاز انرژیزا در مسابقات المپیک پیکینگ و لندن را شناسایی کرده است. این کمیته با نشر اعلامیه امروز گفت آزمایش های دوباره 30 مورد دوپینگ توسط ورزشکاران در المپیک 2008 پیکینگ و 15 مورد دیگر در مسابقات المپیک 2012 لندن را ثابت ساخته است. IOC همچنان گفته است که 23 تن از این ورزشکاران کسانی بودند که برنده مدال های طلا، نقره و برنز شدند. به این ترتیب تا به حال ثابت شده که 98 ورزشکار در مسابقات المپیک لندن و پیکینگ از ادویه غیر مجاز در انرژیزا استفاده کردند. توماش باخ رئیس کمیته بین‌المللی المپیک در اعلامیه گفته است که این افشاگری نشان دهنده تعهد IOC در مبارزه با دوپینگ است.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور به اساس درجه سانتیگراد در 12 ساعت آینده چنین پیش بینی شده است. قندهار گرمترین هوا را دارد، آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 42، پایین‌ترین 27. کابل آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 33، پایین‌ترین 18. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 37، پایین‌ترین 23. غزنی آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 31، پایین‌ترین 17. بامیان آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 20، پایین‌ترین 7. مزار شریف آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 38، پایین‌ترین 28. جلال آباد آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 38، پایین‌ترین 28. بدخشان آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 19، پایین‌ترین 3. و گردیز آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 28، پایین‌ترین 16.
همیرا الکوزی بود با پیشگویی اوضاع جوی بعضی از شهرهای افغانستان. ساعت 5:09 دقیقه است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. در مورد جنگ ها در ولسوالی های قلعه زال و دشترچی ولایت کندوز خبرهای زد و نقیز به نشر می رسد. شورای مردمی در اعتراض به انتقال برق از ترکمنستان از راه سالنگ فردا تظاهرات را راه اندازی می کند. سخنان نامزد ریاست جمهوری امریکا از حزب جمهوری خواه سوالاتی را در مورد تعهدات امریکا در قبال ناتو بار آورده است. هند پاکستان را متهم ساخت که از تروریستان در منطقه کشمیر تحت اداره هند حمایت می کند. در نیمه دوم ساعت صحبت از جهان ساینس و تکنولوژی داریم و همچنان آزادی و شنوندگان به نشر می رسد. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. شنوندگان گرامی، طوری که در خبرها هم شنیدید، در مورد قلعه زال و جنگ هایی که در ولسوالی قلعه زال و دشت ارچی و جریان دارد خبرهای زد و نخیز به گوش می رسد. حکومت می گوید که منطقه تحت کنترل است، اما طالبان ادعا می کنند که آنها قلعه زال را تصرف کردند. در خط تلفن اجمل آریان خبرنگار رادیو آزادی را داریم از قندوز و وضعیت از اجمل می پرسیم. اجمل، وضعیت در قلعه زال چطور است و جنگ ها تا چه حد شدت دارند؟
سلام به شما و به شنونده های رادیو آزادی. این روز پنجم است که در ولسوالی قلعه زال ولایت کندز میان مخالفان مسلح حکومت و نیروهای دولتی درگیری جان داره. دو روز قبل مخالفان مسلح حکومت ادعا کرده بودند که ولسوالی قلعه زال که در مرکز ولسوالی که در ساحه اقتفای این ولسوالی واقع است گفتند که تصرف کردند، اما جنرال محمد قسیم جنگلباغ قماندان امنی ولایت کندز روز گذشته گفت که ولسوالی مرکزی ولسوالی قلعه زال را دوباره تصرف کردن و نامبرده گفت که در درگیری با مخالفان مسلح حکومت تلفات سنگین را وارد کردن، اما سه دیگر مجید که خود را سخنگوی تلفان مسلح معرفی میکند و میگوید که هنوز مرکزی ولسوالی قلعه زال در کنترل مخالفان مسلح حکومت قرار دارد. از سوی دیگر درست میشود که در منطقه قرلوق و پل مومن ولسوالی دشت ارچی هم درگیری شدید میان مخالفان مسلح حکومت و طالبان و نیروهای دولتی جریان داره. طالبان مسلح ادعا دارن که منطقه قرلوق ولسوالی دشت ارچی با ساحه پل مومن که همجوار با ولسوالی خوجاغان تخار است میگن که تصرف کردن، اما مسئولان فرقه 20 پامیر در ولایت کندز میگن که در ولسوالی دشت ارچی چند پوستی پلیس محلی ساحه عقب نشینی کردن. مسئولان این فرقه میگن که نیروهای تازه به ولایت کندز رسیدن و عملیات گسترده را بر ضد مخالفان مسلح حکومت راندازی میکنن و تا ساحات از دست رفته را دوباره تصرف نمایند.
درباره تلفات چی گفت است؟ تلفات از دو طرف چقدر است و به مردم ملکی آسیب رسیده نرسیده؟
امزال محمد قسیم جنگلباغ گفت که در عملیات که شب گذشته و دیروز صورت گرفته 48 تن از مخالفان مسلح حکومت کشته و زخمی شدند، اما او گفت که در این درگیری 4 تن از نیروهای دولتی هم زخمی شده و موسوس گفت که در این درگیری به افراد ملکی کدام آسیبی نرسیده، اما منابع مردمی از محل میگویند که به دهها خانواده از اثر درگیری ها بجا شدند و متضرر هم شدن، اما تا اکنون منابع رسمی در این مورد چیزی نگفتند.
تشکر. شنوندگان گرامی، خبرنگار رادیو آزادی اجمل آریان بود که از کندوز در مورد جنگ ها در ولسوالی های قلعه زال و دشت ارچی توضیحات میداد.
گزارش های زنده از محل رویداد.
آیا در این حمله به نیروهای بین المللی تلفات وارد شده؟
افغانستان زیر فشار، حاضر به امضای چیزی نیست.
There are groups that are boasting about killing civilians.
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
شورای عالی مردمی در اعتراض به انتقال 500 کیلووولت برق ترکمنستان از راه سالنگ فردا شنبه در شهر کابل مصاحره گسترده ای را مد نظر گرفتند. اعضای این شورا روز جمعه در نشست خبری از حکومت خواستند تا در تامین امنیت این مظاهره همکاری کند. از سوی دیگر شماری از باشندگان و نمایندگان ولایت بامیان در یک نشست جداگانه گفتند که جنبش روشنایی به رهبری شورای عالی مردمی از همه مردم بامیان نمایندگی کرده نمیتواند. تمیم اخگر جزئیات بیشتر دارد.
اعضای شورای عالی مردمی میگویند در اعتراض به پاسخ منفی حکومت بر انتقال لین 500 کیلووولت برق ترکمنستان از مسیر بامیان روز شنبه بر روی جاده های شهر کابل برآمده راهپیمایی میکنند. داوود ناجی، یکی از اعضای این شورا، روز جمعه در یک نشست خبری قطعنامه ترتیب شده را به خوانش گرفت و از حکومت خواست تا برای تامین امنیت بیشتر روز شنبه را رخصتی اعلام کند. وی از باشندگان شهر کابل نیز خواست تا در این روز آنان را همراهی کنند.
برا شورای عالی مردمی از مردم عدالتخواه کابل می خواهد که فردا دوم اسد با حضور در خیابانهای پایتخت بر عهد خیش برای تحقق مطالبات بر حق جنبش روشنایی به خیابانها حضور یابند و تصریح می شود که تأمین امنیت تظاهرات روز تاریخی دوم اسد به عهده حکومت و مشخصاً پلیس است.
از طرف دیگر مقامات امنیتی افغان در صحبت با رادیو آزادی از تدابیر ویژه برای این مظاهره اطمینان دادند. این هشدار و مظاهره در حالی است که جنبش روشنایی به رهبری شورای عالی مردمی پیش از این نیز مظاهره های گسترده را در پایتخت و سایر ولایت ها را اندازی کرده است. پس از اعتراض های مکرر حکومت نظر به یافته های هیئت موظف شده مسیر انتقال برق ترکمنستان را سالنگ تعیین کرد و تفاهم نامه انتقال 220 کیلووولت برق از دوشی به بامیان را با بانک انکشافی آسیایی امضا کرد. اما شورای عالی مردمی در آن وقت با آن مخالفت نشان داده و آن را عدم توازن در تطبیق پروژه های انکشافی خواند. اعضای این شورا از دو روز به این سو در زمینه با حکومت و دیگر نهادهای بین المللی در بحث و گفتگو بودند، اما به گفته آنان این گفتگوها نتیجه نداشت. اخیراً جنبش روشنایی به دلایل مختلف و چندین دسته تقسیم شده و چند قبل حزب اعتماد مردمی روابطش را با این جنبش قطع کرده، گفت که جنبش روشنایی از نام عدالت‌خواهی سوء استفاده کرده، می‌خواهد از این طریق زمینه را برای تشنج در کشور ایجاد کند. در گوشه دیگری از شهر کابل برخی دیگر از فعالان مدنی، نمایندگان و مردم ولایت بامیان گرد هم آمده و حرکت جنبش روشنایی را مبدل شده به پروسه سیاسی می‌خوانند. زین الله رونق رئیس شورای سرتاسری مردم بامیان ضمن انتقاد از عدم تطبیق پروژه های انکشافی در ولسوالی های ولایت بامیان به خبرنگاران گفت که ممکن به این نام برخی افراد در جنبش روشنایی اهداف سیاسی را تعقیب کنند.
متاسفانه جنبش روشنایی آهسته آهسته به رقم ما فکر میکنم شکل سیاسی را برای خود گرفت. مجموعه بامیانی ها از او جنبش برآمدند، مثلا کسایی که مثل وکلای بامیان و دیگر بامیانی ها از این جنبش بر آمدن، دیدن که این جنبش شکل سیاسی گرفته و کسایی در اصل از این جنبش قرار گرفتن که اینا هیچ از بامیان نیست و ممکن اهداف سیاسی را اینا قبول داشته باشه این جنبش.
فعالان، نمایندگان و مردم بامیان این بار با طرح دیگری به کابل آمده و میگویند که مسیر راه ابریشم از 100 کیلومتر کاهش در این پروژه را به میان می آورد و از طرف دیگر انتقال برق و ساختن این شاهراه می تواند از لحاظ معادن زغال سنگ در رشد اقتصادی کشور کمک کند. در این حال شورای عالی مردمی میگوید که تطبیق توازن در پروژه های انکشافی یکی از تعهدات حکومت به مردم و جامعه جهانی است و باید با آن عمل کند.
گزارش بود در مورد این که شورای عالی مردمی در اعتراض به انتقال برق ترکمنستان از راه سالنگ فردا مظاهرات را در کابل مد نظر دارد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم. شنوندگان گرامی، در مورد افغانستان مطالب دیگری هم داریم، اما قبل از آن که به نشر آنها بپردازیم صحبتی داریم درباره انتخابات امریکا. بعد از آن که دونالد ترامپ کاندید حزب جمهوری خواه سوالاتی را در مورد تعهدات امریکا در ناتو به وجود آورد، مقامات امریکایی اطمینان دادند که ایالات متحده به دفاع از آنها متعهد است. وزیر خارجه آمریکا گفته است ایالات متحده بر اساس مواد قرارداد ناتو به دفاع از متحدانش متعهد می باشد. آرش همایون با جزئیات بیشتر.
جان کری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا به اعضای پیمان ناتو اطمینان داده است که آمریکا در برابر تهدیدات از آنها دفاع خواهد کرد. این اظهارات وزیر خارجه آمریکا بعد از آن صورت گرفته است که دونالد ترامپ کاندید حزب جمهوری خواه در مصاحبه با روزنامه نیویورک تایمز گفت اگر وی رئیس جمهور آمریکا باشد، در صورت حمله روسیه بدون چون و چرا با کشورهای بالتیک کمک نخواهد کرد. دونالد ترامپ گفته است وی قبل از حمله احتمالی روسیه این مسئله را بررسی خواهد کرد که روسیه تا چه اندازه تعهداتش را در برابر آمریکا عملی کرده است. دونالد ترامپ قبلا نیز بدون گرفتن نام در مورد عضویت برخی کشورها در پیمان ناتو ابراز تردید کرده بود. به گفته وی ایالات متحده زیاد هم در برابر ناتو تعهد ندارد که بار بیشتر مصارف آن روی دوش آمریکاست. این اظهارات دونالد ترامپ فوراً عکس العمل‌های را باعث شد. یانس ستولتنبرگ سرمنشی پیمان ناتو گفت دو جنگ جهانی نشان داد که امنیت اروپا برای امنیت امریکا مهم است و هر دو از همدیگر دفاع می کنند. مایکل فالن وزیر دفاع بریتانیا گفته است ضمانت‌های متقابل دفاعی ناتو مکلفیت است که شرایط در آن جای ندارد. توماس هنریک الویس رئیس جمهور استونیا در صفحه تویترش نوشته است کشورش بدون قید و شرط تحت رهبری امریکا در افغانستان جنگید و خیلی کمتر از آنچه که دونالد ترامپ میگوید مصارف آن را دریافت کرده است. اما جان کری وزیر خارجه ایالات متحده با ابراز اطمینان از این که امریکا در کنار متحدانش قرار دارد گفته است: نمی خواهم در رقابت های انتخاباتی داخل شوم. از لحاظ قانونی در این مسئله مداخله نمی توانم. با سیاست ها هم کاری ندارم. اما اجازه بدهید یک بار دیگر از پالیسی امریکا در مورد ناتو یاد کنم. می خواهم متحدان ما در ناتو بدانند که موقف ما چیست. این و یا هر هدارت چه به دست دموکرات ها بوده و چه هم به دست جمهوری خواهان از سال 1949 به این سو و بر اساس ماده 5 قرارداد ناتو تو با مکلفیت های ما در چوکات ناتو کاملا متحدند. با اظهارات اخیر دونالد ترامپ در مورد ناتو حتی اعضای حزب جمهوری خواه هم موافق نیستند. مچ مکونل رهبر حزب جمهوری خواه در مجلس سنای امریکا به روزنامه نیویورک تایمز گفته است با اظهارات دونالد ترامپ کاملا مخالف است و به حرف های او به مثابه اظهارات یک سیاستمدار تازه کار می نگرد. مچ مکونل ناتو را بزرگترین پیمان موفق در تاریخ جهان خوانده گفته است آرزو دارد که بعد از پیروزی در انتخابات به دونالد ترامپ قناعت دهد که نظر خود را تغییر دهد.
و حالا هم گزارشی از افغانستان. 1400 گودام کچالو توسط وزیر زراعت کشور در ولایت بامیان افتتاح شد. وزیر زراعت افغانستان طی سفر به بامیان همزمان با افتتاح این گودام ها یک فرم تحقیقات زراعتی را نیز در این ولایت افتتاح کرد. عباس نادری خبرنگار رادیو آزادی با تفصیلات بیشتر از بامیان گزارش می‌دهد.
ولایت بامیان یکی از ولایت‌های مرکزی کشور است که طبق آمار ریاست زراعت بامیان 85% مردم این ولایت زراعت پیشه هستند و محصول عمده آنها کچالو است. وزیر زراعت، آبیاری و مالداری کشور به ولایت بامیان سفر کرد که در این سفر پروژه ذخیره‌خانه‌های کچالو را افتتاح کرد. اسدالله ضمیر وزیر زراعت، آبیاری و مالداری کشور طی سخنانی در مورد این ذخیره‌خانه‌ها گفت:
وعده‌ای که جناب معاون صاحب به اشاره کرد ما کرده بودیم که 1400 ذخیره کچالو را ایجاد می‌کنیم. ما سال گذشته در حدود 520 ذخیره کچالو را اعداد کردیم، ایجاد کردیم که امروز افتتاح از اون میکنیم. در این وقت پلانی که ما امسال داریم در حدود 623 ذخیره کچالو دیگر در حالت اعمار شدن است.
همینطور به گفته آقای ضمیر امروز پروژه فارم تحقیقاتی ملا غلام نیز افتتاح شد که این فارم با هزینه 19.3 میلیون افغانی برای تحقیق روی انواع کچالو و گندم ساخته خواهد شد. آقای ضمیر در مورد بودجه و تعداد مستفید شونده های پروژه ذخیره‌خانه کچالو اضافه کرد:
در هر این ذخایر که هست 230,000 افغانی ذخایر انفرادی مصرف میشه و در ذخایر کوپراتیوی که هست 700,000 افغانی. 50% مصرف زیرا وزارت زراعت میده و 50%ش به اشتراک مردم است. چیزی که مهم است که شما در این سهم گرفتیم. بیشتر از 19,000 از این به شکل مستقیم و هزارها تن به شکل غیر مستقیم مستفید میشه.
به گفته آقای ضمیر این ذخیره خانه ها با بودجه 150 میلیون افغانی ساخته می شوند. همینطور همزمان با این پروژه ها 24 اراده تراکتور برای مکانیزه کردن زراعت با کوپراتیف های زراعتی بامیان توزیع خواهد شد و در سال جاری مبلغ 135 میلیون افغانی نیز با عنوان قرضه برای کوپراتیف های زراعتی توزیع می شود. عباس نادری، رادیو آزادی، بامیان.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید. رادیو آزادی.
هند روز پنجشنبه پاکستان را متهم ساخت که از تروریسم در منطقه کشمیر تحت اداره هند حمایت می کند. در نتیجه خشونت های اخیر در این منطقه حداقل 455 تن کشته شدند. آرش همایون جزئیات بیشتر دارد.
به تعقیب خشونت‌ها و برخوردهایی که بعد از کشته شدن برهان وانی یک قمندان شورشیان توسط نیروهای امنیتی هند در منطقه کشمیر تحت اداره این کشور آغاز شد و در اثر آن حداقل 45 تن کشته شدند، هند روز پنجشنبه هفته جاری کشور رقیب پاکستان را متهم ساخت که از تروریسم در آن منطقه حمایت می‌کند. این حرکت هند بعد از آن صورت گرفته است که پاکستان یک روز همبستگی را با کشمیر مورد منازعه با هند اعلان کرد. به نوشته آژانس خبری فرانس پرس، تنش‌ها در روابط هند و پاکستان بیشتر زمان افزایش یافت که نواز شریف صدر اعظم پاکستان با اعلان یک روز سیاه همبستگی را با مردم کشمیر نشان داد که تحت اداره هند زندگی می کنند. هزاران تن روز چهارشنبه در سرتاسر پاکستان در اعتراض بر ضد خشونت‌های اخیر در کشمیر راهپیمایی کردند. ویکاس سواروپ سخنگوی وزارت خارجه هند به خبرنگاران گفته است: ما یک بار دیگر از پاکستان می‌خواهیم تحریکات و حمایت از خشونت‌ها و تروریسم را در هر منطقه کشور ما که باشد متوقف ساخته و از همه اشکال دلسوزی فضولانه در امور داخلی ما خودداری کند. هند همچنان از بی‌تفاوتی پاکستان در مورد تروریست‌های شناخته شده توسط سازمان ملل متحد شکایت کرده است که دیده می‌شود تظاهرات را رهبری کرده‌اند. دهلی جدید حافظ سعید ملای پاکستانی را که ادعا می‌شود در حملات سال 2008 میلادی در شهر ممبئی در هند دست دارد را شامل این افراد می‌دارد. ویکاس واروپ سخنگوی وزارت خارجه هند می‌گوید: هند شدیداً تشویق و حمایت همچو تروریستان و فعالان آنها را نکوهش می‌کند که از جانب پاکستان دریافت می‌کنند. به نوشته آژانس خبری فرانس پرس، برهان وانی که اخیراً توسط نیروهای امنیتی هند کشته شد، یک قمندان حزب المجاهدین بود که بزرگترین گروه جدایی طلب در منطقه کشمیر تحت اداره هند محسوب می‌شود. بعد از آزادی هند در سال 1947 میلادی منطقه کشمیر بین هند و پاکستان تقسیم شد. هر دو کشور ادعای مالکیت کامل بالای آن منطقه را دارند و خشونت‌هایی که بعد از مرگ برهان وانی در کشمیر آغاز شده است، شدیدترین خشونت‌ها از سال 2010 میلادی به این سو در این منطقه به شمار می‌رود.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 1296 FM 100.5.
مقامات فرانسه میگویند 5 تن را به ارتباط حمله اخیر در شهر نیس که در نتیجه آن 84 تن کشته شدند دستگیر کردند. دفتر سالانوار گفته است که 4 مرد و 1 زن به ارتباط این قضیه دستگیر شدند و بین افراد و حمله کنندگان بیش از 1000 تلفن پیام تلفنی رد و بدل شده است. باز هم آرش همایون.
دفتر سارنوال پاریس به روز 21 جولای در مورد 5 تن دوسیه اتهامات تروریسم را باز کرد که به ارتباط حمله اخیر در شهر نیس فرانسه دستگیر شدند. به تاریخ 14 جولای یک مرد تونسی تبار با موتر لاری که 19 تن وزن داشت داخل جمعیت مردم شد که برای تجلیل از روز باستیل گرد آمده بودند. در نتیجه این حمله 84 تن کشته و حدود 300 تن دیگر زخمی شدند. سارنوالان در فرانسه میگویند محمد لوایج بوهلال راننده این موتر لاری که در صحنه رویداد توسط پلیس کشته شد، حمله را از ماه‌ها به این سو برنامه ریزی کرده بود و با شرکایش بیش از 1000 تلفن و پیام را رد و بدل کرده است. دفتر فرانسوا مولن سارنوال پاریس که از تحقیقات تروریسم نظارت می کند بیش از 400 مستنطق را برای تحقیقات در مورد این رویداد موظف ساخته است. این مستنطقان اتهامات را در مورد 5 تن دنبال می کنند که به ارتباط این قضیه دستگیر شدند. 4 مردی که به ارتباط این رویداد دستگیر شدند به نامهای رمزی ای و محمد اوالید جی فرانسوی تونسی، شکری سی تونسی و ارتان البانیایی شناسایی شدند. زنی که دستگیر شده است از وی به نام انکلی جا یاد شده است که تابعیت دوگانه فرانسه و البانیا را دارد. از جمله افراد دستگیر شده رمزی ای دارای سابقه جرمی محکومیت در جرایم مواد مخدر و جرایم جزئی دیگر است. شورشیان گروه دولت اسلامی ادعای مسئولیت این حمله را کردند. مقامات میگویند با وصف آن که مدارک نشان میدهد که این حمله قبلا پلان شده بود، اما شواهد را نیافتند که نشان دهد گروه های تندرو این حمله را به طور مستقیم تمویل و یا رهبری کرده باشند. شکری سی و محمد لوایج بوهلال قبل از این حمله یک کمره ویدیو را در داخل موتر لاری تعبیه کرده بودند. نشان انگشت شکری سی روی یکی از دروازه های موتر لاری و عکس های محمد اوالید در تلفن بوهلال یافت شده که ظاهراً در داخل موتر لاری گرفته شده است. سارنوالان میگویند ساعت بعد از این حمله یک تن از شرکای حمله کننده محل این حادثه خونین را نیز فیلمبرداری کرده است.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 دقیقه است. در نیمه برنامه باز هم بر صحبت داریم از سلسله جهان ساینس و تکنولوژی و همچنان صحبت از افتوار درباره آزادی و از آزادی و شنوندگان داریم. اما همین لحظه امید مرزبان در استودیو با سرخط خبرهای افغانستان و جهان.
درگیری ها میان نظامیان افغان و شورشیان در ولسوالی های قلعه زال و دشت ارچی ولایت کندوز جریان دارد. مسئولان امنیتی میگویند تا به حال بیش از 20 شورشی در این برخورد ها کشته شدند. نیروهای کماندوی افغان دیشب عملیات گسترده‌ای را بر ضد شورشیان داعش در ولسوالی کوت ولایت ننگرهار آغاز کردند. مخالفین مسلح دولت صبح امروز بالای یکی از قماندانان محلی مربوط به خیزش های مردمی در ولسوالی بورکای ولایت بغلان حمله کردند. مولود چاوشوغلو وزیر خارجه ترکیه میگوید ایالات متحده آمریکا پیشنهاد کرده تا کمیسیون برای بررسی استرداد احتمالی فتح الله گولن از آمریکا به ترکیه ایجاد شود. فتح الله گولن روحانی مقیم در آمریکا است که اعدام شود در عقب کودتای نافرجام ترکیه بود. اتحادیه اروپا به خاطر بازداشت و برکناری هزاران نفر به اتهام نقش داشتن در کودتای نافرجام ترکیه ابراز نگرانی کرده است. یک قماندان سپاه پاسداران انقلاب ایران میگوید که نیروهایش دیروز مانع نفوذ یک گروه تروریستی از ترکیه به ایران شدند. و مقام‌های مالزیایی، استرالیایی و چینی توافق کردند که با تکمیل عملیات جستجوی تیاره خطوط هوایی مالزیا در بحر هند، تلاش‌ها برای پیدا کردن این تیاره را پایان دهند.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند و بعد از ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز میکند. و حالا هم همیرا الکوزی خبرهای ورزشی را پیشکش میکند.
قرار است سیومین دور مسابقات بایسکل رانی تحت نام تور بامیان از کابل تا ولایت بامیان را اندازی شود. عبدالصادق صادقی رئیس فدراسیون بایسکل رانی افغانستان امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که این مسابقات میان تیم‌های آناس و زوکور مرکز و ولایات را اندازی می‌گردد. آقای صادقی افزود هدف از را اندازی این مسابقات انتخاب چهره‌های برتر به تیم ملی بایسکل رانی آناس و زوکور و همگانی ساختن ورزش بایسکل رانی میان جوانان است. به اساس معلومات آقای صادقی این مسابقات تا در روز آینده را اندازی می شود که بچه ها از 18 ولایت و دختران از 4 ولایت اشتراک خواهند کرد. مسئولین فدراسیون والیبال افغانستان میگوید مسابقات والیبال زون مرکز میان 8 تیم انقریب آغاز می شود. محمد یونس پوپلزای رئیس فدراسیون والیبال افغانستان امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت این مسابقات والیبال میان بازیکنان تیم های بامیان، دایکندی، لوگر، بردک، پروان، پنشیر، کاپیسا و کابل برگزار می شود. آقای پوپلزای هدف از راه‌اندازی این مسابقات را راهیابی برای مسابقات قهرمانی افغانستان و انتخاب چهره های برتر عنوان کرد. مسابقات وشوی تیم منتخبی بزرگسالان میان 75 کلب کابل دایر می شود. سید رحمان یورش رئیس فدراسیون وشوی افغانستان امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که این مسابقات در هفته اول ماه اسد میان 750 ورزشکار برگزار می شود. آقای یورش هدف از راه‌اندازی این مسابقات را انتخاب بهترین ها برای تیم منتخب وشوی کابل خواند. به اساس معلومات آقای یورش، پس از این مسابقات، مسابقات انتخاباتی در سراسر ولایات کشور را اندازی خواهد شد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، حالا دو برنامه هفتوار یکی پی دیگر به نشر میرسد. تا دقایق بعد برنامه آزادی و شنوندگان را میشنوید که ظریف نظر تهیه کرده است. اما قبل از آن صحبتی داریم از جهان ساینس و تکنولوژی با آرش همایون.
تازه ترین ها از جهان ساینس و تکنولوژی.
اداره بین المللی انرژی می گوید در صورتی که پالیسی تولید و استفاده از انرژی در سطح جهان تغییر نکند، گراف تلفات ناشی از آلودگی هوا تا سال 2040 میلادی بلند خواهد رفت. در گزارش اخیر اداره بین المللی انرژی گفته شده است که در حال حاضر حدود 6.5 میلیون تن در سطح جهان در اثر بیماری های ناشی از آلودگی هوای بیرون و داخل ساختمان ها هلاک می شوند. بعد از فشار بلند خون، امراض ناشی از تغذیه نادرست و سیگارت کشیدن، آلودگی هوا چهارمین تهدید بزرگ برای صحت انسان به شمار می آید. موجودیت ذرات کوچک جامد و گردهای آلوده با تیزابها، فلزات، اکساید گوگرد، اکساید نایتروژن و خاک در آلودگی هوا سهم دارند. این ذرات کوچک در دراز مدت می توانند باعث بیماری های سرطان شش، سکته های مغزی و بیماری های قلبی شده، باعث سکته های قلبی شوند که به هلاکت فوری می تواند بیانجامد. اداره بین المللی انرژی می گوید این ذرات جامد عمدتاً در اثر تولید و استفاده غیر تنظیم شده، غیر مؤثر و غیر مسلکی انرژی به هوا افراز می شوند. به گفته این اداره، اگر در زمینه تغییر پالیسی تولید و استفاده از انرژی در سطح جهان اقدام نشود، رقم تلفات ناشی از هوای آلوده بیرونی تا سال 2040 میلادی از 3 به 4.5 میلیون تن افزایش خواهد یافت. همچنان رقم تلفات ناشی از هوای آلوده داخل منازل و ساختمان ها از 2.9 میلیون به 3.5 میلیون تن در سطح جهان افزایش می‌یابد. اداره بین المللی انرژی می‌گوید با آنکه تا سال 2040 میلادی افرازات گازهای آلوده به اتمسفر زمین کاهش می‌یابد، اما پالیسی‌های پلان شده و موجود در زمینه تولید و استفاده از انرژی در زمینه بهبود کیفیت هوا کافی نخواهد بود. تا سال 2040 میلادی 90% افزایش تلفات در قاره آسیا صورت خواهد گرفت. کاهش افرازات گازهای گلخانه‌ای در کشورهای صنعتی جهان ادامه خواهد داشت، اما در کشورهای هند، جنوب شرق آسیا و آفریقا در حالی که نیاز به انرژی افزایش می‌یابد و تلاش‌ها به خاطر بهبود کیفیت هوا کمرنگ‌تر می‌شود، افرازات گازهای گلخانه‌ای و تلفات ناشی از آلودگی هوا افزایش خواهد یافت. به گفته اداره بین المللی انرژی، افزایش 7% سرمایه گذاری یا 4.7 تریلیون دلار در عرصه انرژی تا سال 2040 میلادی می تواند تعداد تلفات ناشی از آلودگی هوای بیرونی را به 2.8 میلیون و تلفات ناشی از هوای آلوده داخل منازل و ساختمان ها را به 1.3 میلیون در سطح جهان کاهش دهد. فتح بایرول، رئیس اداره بین المللی انرژی، در لندن به خبرنگاران گفته است با آنکه افزایش 7% سرمایه گذاری در عرصه انرژی به مثابه یک مثقال است، اما می تواند حدود 3 میلیون زندگی را نجات دهد. فتح بایرول می گوید پالیسی های جدید در زمینه تولید و استفاده از انرژی می تواند کیفیت هوا و منابع انرژی را بهبود بخشد و لازم است تا هر کشور جهان هدف دراز مدت کیفیت هوا را برای خودشان تعیین کنند. در گزارش اداره بین المللی انرژی گفته شده است در زمینه بهبود کیفیت هوا باید یک بسته کامل از تلاش ها ارائه شود که در آن تعبیه فیلترها در تأسیسات تولید انرژی توسط زغال سنگ، افزایش در استفاده بیشتر از منابع انرژی قابل تجدید و مثمر، کنترل مقدار و کیفیت افرازات گازها به هوا در نظر گرفته شود.
شماره های رادیو آزادی برای پیام هایتان
0700-08-4620 0042-02-21-12-41-38
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت عزیز رادیوی آزادی، السلام علیکم. با برنامه خاص خودتان آزادی و شنوندگان مثل همیشه خوش آمدید و بازم مثل همیشه در این برنامه پیام های شما بدون سانسور نشر می شود.
سلام، دکتر یعقوب قربندی هستم. وحدت و انسجام شعار ماست. وحدت و انسجام شعار ماست. نفاق و تفرقه دشمن ماست. السلام علیکم. دکتر یعقوب قربندی هستم. در زمان اتاترک رهبر ترکا، اتاترک میگفت اردو عسکر از افغانستان باشه، افسر از ترکیه، سلاح از آلمان، من دنیا را تسخیر میکنم. این عسکر اردوی افغانستان، پلیس ملی افغانستان، امنیت ملی افغانستان، اولادی همون پدراست که اتاترک به نامشان افتخار میکرد. ما که از افغانستان هستیم، ما که وابسته به یک خاک ملت اسلامی افغانستان هستیم، افتخار میکنم با اردوی ملی خود، افتخار میکنم با امنیت ملی خود، افتخار میکنم با پلیس ملی خود. السلام علیکم.
سلاح‌های ثقیله را به دست دشمن فروخته می شود. لطفاً توجه جدی را می خواهیم از مقام های بالا که بچه غریب زیاد کشته شد. لطفاً جلوگیری از این را کنید.
بدون تبصره.
بله، با کارکنان ایران رادیوی آزادی عرض ادب و احترام داریم. رادیوی آزادی یگانه رادیوی هست که همه مسائل ما، مشکلات های مردم را، مشکلات افغانستان را در میان حتی با مسئولین مستقیما تماس میگیره. اما بعضی اوقات برای رادیوی آزادی از بعضی پخش بعضی خبرها سر باز میزنه. چرا؟ ما هفته گذشته چندین بار تماس گرفتیم. البته هر ملت در قبال کشور خود یا هر فرد در قبال کشور خود مسئولیت داره. میگیم که تا ملت با پلیس یا با نیروهای امنیتی کمک نکنه، ما هیچ وقت کشور ساخته نمیشه. از تعلیم و تربیه میدان وردک دو نفر یا سه نفر، چهار نفر هستن که همیشه تیل را از اونجا میگیرن، میارن در ساحه دشت بسچی به فروش میرسنن. اینا تیل از اونجا بنا نیروهای امنیتی میارن در ساحه دشت بسچی میفروشن. آیا این خودش فساد اداری نیست؟ وزارت داخله که میگه ما بر ضد فساد اداری مبارزه میکنم، فساد اداری از داخل خودش است. چرا در داخل خود اصلاح نمیکنه؟ اول انسان خانه خود اصلاح کنه، بعد قریه خود را اصلاح کنه، بعد برای در ولایت خود اصلاح کنه. اما شما برادرای محترم رادیوی آزادی همین موضوع را با وجودی که قبلا با آقای دانشیار سخنگوی وزارت داخله هم تماس داشتین، موضوع را یادآوری نکردین. شو آیا نمیفهم که شما ای پخش نشده و یا نوبتش نرسیده؟ خدا حافظ، زنده باشین، با امید پیروزیتون. رادیوی آزادی.
شنونده نهایت محترم، تشکر از پیامتون. اما فراموش نکنید که فرق بین اخبار و گزارش های شما یا پیام های شما موجود است. یعنی پیام شما یا گزارش شما در یک مورد به عنوان یک خبر رسمی قابل قبول نمی باشد. باید هر خبر از طرف حداقل دو سه منبع تایید شود و از طرف خبرنگارای رسمی گزارش داده شود. به هر حال ما در این برنامه برای شنونده های محترم ما در افغانستان و خارج کشور فرصت مساعد می سازیم تا در موارد مختلف پیام هایشان را، حتی گزارششان را یا چشمدیدشان را ارائه نمایند و در مورد مسائل روز اظهار نظر بکنند. پیام مورد نظر شما را ما روز سه‌شنبه بعد از نشر برنامه آزادی و شنوندگان یا بعد از مصاحبه با دکتر نجیب دانش شنیدیم و آن را امروز در برنامه گنجانیدیم. البته شما در قسمت از پیامتان نام اشخاص را بردید، چون ما مطمئن نیستیم که این اشخاص واقعا این کار را کردن یا نه، بنابراین از نامشان صرف نظر کردیم و امیدوار هستیم که از طریق رادیو آزادی به گوش مسئولین امور برسد و موضوع را از نزدیک تحقیق بکنند. و حالا توجه نمایید به قسمت دوم مصاحبه ما با دکتر نجیب دانش، معاون سخنگوی وزارت امور داخله. دکتر نجیب دانش، معاون سخنگوی وزارت داخله، اصلا ما یک چند پیام داریم از ولایات مختلف، نام نمیبرم، منتها به شکل عمومی سه شکایت بسیار زیاد میرسه از گویا پلیسای اربکی یا پلیسای محلی، هر اسمی که برشان دارن، از مردم فشار میارن، از مردم به زور اعاشا و واته میخواین، از این قبیل مسائل. این موضوع تا چه تحت غور شما قرار داره؟
خب ما در سابق بر پلیس محلی یک سلسله مشکلات خود داشتیم. ما سال گذشته و در سال جاری یک بار مکمل پلیس محلی ما را هم مشکلات و چالش هایی که سر راه از اینا بود و بعضی موارد نگرانی و شکایتی که از اینا وجود داشت ایره به بررسی گرفتیم. خوشبختانه کاری که صورت گرفت، ما با حدود 50% پلیس محلی ما آشه گرم اجرا میکنیم. حالا یک تغییر در امو امتیازاتشان آمده. در مورد شکایات مردم از عمل کرد از اینا، ما در سال گذشته و در سال جاری 108 مورد به ما ثبت شده بود و اینا در قضایش همه جانبه خود ما بررسی کردیم و برای تحقیقات بیشتر این 108 مورد به سارنولی روان کردیم. حالا هم اگر در هر جایی و در هر گوشه و کنار افغانستان مواردی وجود داشته باشه و شکایاتی باشه و اون تحقیق باشه، مطابق به قوانین افغانستان به اونا برخورد جدی صورت
میگیره. همین لحظه صاحب، من یک پیام شنیدم، یک موضوع بسیار زیاد مهم است. میگن در بعض جاهایی که طالبا تأثیر زیادتر در مسجد و مدارس تبلیغ میشه، گویا کسایی که از اردوی ملی یا پلیس ملی شهید میشن بر ازنا جنازه حرام است، مردم تشویق میکنن که به مراسم جنازه اینا نرن. یعنی یک نوع تبلیغات در بین مردم میشه از طرف مخالفین. صاحب پیام چنین است:
السلام علیکم آقای ظریف نظر، یکی از منصوبین اردوی ملی هستم از ولایت بدخشان و سالی افضل پایان از قریه باغ بالین. پیامی دارم برای تمام مسئولینی که در صفوف اردوی ملی و همی دولت اسلامی سم دارند. پیامی ما برای از اینا است: برادر محترم، اگر همی دولت است، اگر این واقعیت حکومت است، دل می سوزند. یکی از قریه باغوالین شما شاهدی حالت این در جنگای در ولسوالی راق کشته شده، یکی از به نامی جادلق میگن، یکی از طالبا به نامی طالب خدمه مینامه نیموک که کشته شده، فعلا مردهش دیروز آوردن در محل منطقه در قریه. با یک اندازاتی، با یک احلاتی، با یک گکشنهای، یک رقم نتاها موندگی، دستهای گل و بسیار با استقبال و تشویق، بسیار با یک احلاتی تماما مردم به حدی کوبیدن، به حدی کارستانی کردن، بعدی کارسانی کردن که هیچ عد اندازه و گفتنی نداره. و بالخصوص تمام نیروهای امنیتی را اما گیره به چهار کتاب کافر کشیدن و اخطار دادن با مردم محل، با مردم ملکی، که هیچ کسی نمیتواند که دیگر جنازه اردو را یا منصوبینی دولت جنازه شب خونه. و مردم محل هم تا اخطار دادن که دیگر هیچ کس نمیتواند که مرده اگر بچه شد، اگر از فامیلین شد، آورده در اینجا دفن کنه و یا جنازه بخونه. این چی رقم استخبارات است، چی رقم امنیت است، چی رقم کشف است که این خبر نمیشه و این مردم به این حالات، به این روز، به این حال میکشونن. اگر دولت است، چهار تا استخبارات کشف امنیت رایی بکنه که بگیره این کسایی که این فتوا را میتن، بگیره چهار تا یزی را ببره کشف کنه، در حقوق ببره، با این مصاحبه بکند که اگر واقعیت ما گناهکار هستیم، اگر ما ثبوت کرد سری ما کافر باشیم، دیگه ضرور نیست که ما دیگه در صفوف اردو یا در امنیت بپیوندیم. اگر نیستیم، این فروخته شده خاطر چی یک قدر مردم اخطار میتن و این گپه، این قانون سری مردم میشونن.
این چی حال است چی حال است بلیاد خدا بلیاد قرآن. امروز سه روز است که در لاسپیگران نتا ماندگی است و خدمهشون شروع است. از ما مردم به این چی رقم است؟ یعنی اینجا یکی از علمای دینم در پیش من نشسته است و دیگه ما از ترس بسیار در یک کوی بلند بر آمدیم و این اطلاع را به شما حکومت دادیم و دیگه او طرفش به دست شما است آقای ظریف نظر. پیام مرا صف بکن و به تمام نیروهای امنیتی خبر بده این یکی از علمای دینم رایتون گپ میزنم.
سلام علیکم. من محترم، ما اگر که خدای نخواسته پیام ما اولش به همه دولت دارا و دولت مرداست، دومش به امنیتی که کسی که در صفوف اردوی ملی و امنیتی ملی و در ایناست همه که اگر حکومت سرپنجه همه قسم عالمی پیچاخچین، عالمی که ای دین نمی فهم، عالمی که ای خدا گپ نمی زنه و ای سینه خیرش گپ می زنه، اگر که سرپنجه اینا را گرفتن میتونن اگر نمیتونن اینمی را تا هلمند دا با امنیت ملی و با اردوی ملی و با پلیس ملی نظمی و مال تمام امنیتها. پیام ما همیش که اگر دولت سرپنجه اونا را میگره اگر نمیگره ما خدای نخواسته کافر باشیم، امالی هم رامونا اعلا بکنیم، امالی هم رامونا پیدا بکنیم، اعلا بکنیم که دیگه دولت نبوده است، ملت نبوده است، خاک نبوده است، این خاک مقدس که ما جان مونه میدیم. وقتی که ما را که جنازه مون روانه بوده است ما مسلمان نبودیم، ما که دولت جلبگیری نمیکرد، چهار ملای که اونها دین هم خبر ندارن، یک کسی که دست نشانده تاجیکستان و بگیریم پاکستان است، اونها میاین شهید میشوند و ما که کافر میبریم. ایچی رقمی اشرف خانی دولت داره میکنه و دکتر عبدالله دولت داره میکنه و امنیت فیض آباد امنیت داره میکنه و نفرش ماش میخره. پیام ما را برسان به دولت دارا، به کلانترا، بلیاد قرآن. مردم اله کرده سبت رفته سبت به کاری که جنازه ما را که نمیخونه، ما همه کل افغانستان چیزی که اردوست پلیس سیلا بکنه، اگر سرپنجه اونا را میگیره چهار تشه بگیره بیاره و فیض آباد، یا قناعت بدن یا قناعت بکنن، دولت خود چه سختگیری بکنه، دولت همه قسم نفر دست یا ببنده بیاره در سیاچه ها پر تاوه که توبه این که دگه و دگه چیز نکنه. این جنازه ما را که نخونن، جنازه ما را در آوا بودن، جنازه اونا را که شهید و الله اکبر میگن کافر در افغانستان کیست، سر کی جهاد کرده، سر کی او شهید شده، ملی افغانستان که کافر است به قرآن دلیل او چیز میکنه. عملها را جمع بکنه، بلیاد خراب بلیاد قرآن امام الله ها را برای و امنیت ملی بگیره بیاره قناعت بده. اگر که ما کافریم ما یلا میکنیم، اگر اونا کافرن رشون یلا بکنن، امام الله ها را چهار تشبیه را در سیاد چهار را ریزه و پرتا و بحث میکنه.
دکتر صاحب نجیب دانش، به خاطر جلوگیری از این نوع تبلیغات چی اقدامات در دست دارین صاحب؟
خب دشمن خب تلاش خودم میکنه، کوشش خودم میکنه، اما چیزی که به مردم افغانستان واضح و هویداست که این نیروهای مردم افغانستان هستن و ادمی جامعه هستن که خب کلگی دو شک نداره که اینا اکثرا با مو پابند هستن و مو قوانین اسلامی و اما تمام موضوعاتی را که حتی موضوعات سنتی و فرهنگی مردم در نظر میگیرن، نیاز است که در بخش‌های دیگه مثل وزارت ارشاد، وزارت اطلاعات فرهنگ، وزارت معارف هم در این راستا اما به آنچه که جریان داره در بین نیروهای امنیتی افغانستان ایده بسان ما برسن. ما از ملای امامای مسجد، از تمام بزرگا تقاضای ما این است که این موضوعات به گوش هموطنان ما برسانند. دشمن خود تبلیغ خود به گونه های مختلف میکنه، اما چیزی که واضح است شما میبینین که ما مبخش های عقیدتی و فرهنگی ما همواره تاکید ما روی می است که در دوترین نقطه افغانستان ما در مراکز تعلیمی ما، در جزتان ها، در قطاعات ما مساجد وجود داره. تمام امو موضوعاتی که ما چند پیش ماه مبارک رمضان پشت سر گذاشتن، حتی تمام موضوعاتش دویجه در نظر گرفته شده بود، حتی ما در بعضی ساحات بخاطر از اینکه به احترام ماه مبارک رمضان حتی در بعضی ساحات عملیات های ما را متوقف کردیم، به احترام ماه مبارک رمضان این بیشترین کارهای صورت گرفت که در پیش از ماه مبارک رمضان اون نبود. خب این دشمن تبلیغات خودم میکنه، کوشش خودم میکنه و مردم میدانند که دشمن مزدور است، دشمن با بیگانه ها کار میکنه و هدفش جز پروپاگاند و تبلیغات چیز دیگه بوده نمیتونه.
دکتر صاحب محترم آقای نجیب دانش، آیا در مورد این هماهنگی بین اداراتی که شما نام گرفتین، مخصوصا شورای علما اینا، یعنی به شکل سیستماتیک متواتر کدام مجلس کدام اقدامات دارن ندارن صاحب؟
خوشبختانه ما دو هفته پیش جمعی از بزرگا علما و کسایی که در وزارت ارشاد افغانستان کار میکنه اینا را دعوت کرده بودیم. جناب وزیر امور داخله با ایشان ملاقات داشتن، صحبت کردن و توقع و تقاضای جناب وزیر صاحب می بود که برای روشن شدن اساسنامه و در این مورد صحبت هایی داشته باشند و از این طریق به امرا امام های مساجد و افراد متنفذ هم این صحبت های جناب وزیر صاحب که خاطر حمایت و جلب حمایتشان اینا را میان باشون صحبت داشت این را برسونه. ما در سطح قماندانی ها هم شوراهای مردمی را داریم، یک بخشش همی کار کردن با علمای دین است و یکی پس جمع اعضای شورای مردمی و شورای پلیس از علما است. روی در این راستا کارهای صورت گرفته در چوکات وزارت داخله یک ریاست به نام ریاست عقیدتی و فرهنگی است که اینا هم کارهای خود میکنن و ما را تلاش میکنن که نمی پیامای ما را برای مردم افغانستان و بخصوص از طریق منابع و از طریق مساجد و تکیه خانه ها به گوش مردم برسونه.
محترم دکتر نجیب الله دانش، معاون سخنگوی وزارت امور داخله، بسیار زیاد تشکر از مصاحبتان صاحب.
سلامت باشین، بخیر باشین.
شنوندگان محترم، بعضی از پیام ها را روز پنجشنبه در برنامه در امواج آزادی با محترم جنرال صاحب محمد رادمنش، معاون سخنگوی وزارت دفاع ملی نیز در میان گذاشتیم که ایشان در مورد چنین جواب داشتند.
دیروز شورای علمای افغانستان یک جلسه بسیار وسیع راه اندازی کردند و گفتند که هر کسی که از اردوی ملی شهید میشه شهید است و تمام علمای افغانستان موظف هستند که ایره تبلیغ بکنند که شهید افغانستان در راه دفاع از دستاوردهای که در 14 سال مردم افغانستان به دست آوردند و ما اکنون در سایه دولت به تمام مناسک مذهبی و دینی خود آزاد هستند. بنان اینها حافظ منافع همینطور یک ارزش های هستند. بنان ما طرفدار دولت هستند و از دولت حمایت کردند و به همین شکل تمام رسانه هایی که در افغانستان هستند، ما نمیگوییم که از ما طرفداری بکنند، ما میگوییم حقایق ببینند، واقعیت ها را ببینند و چنانچه شما تلویزیون های متنوع را در شهر کابل میبینید که هر شب تبلیغات میکنند و اونها حقایق که براه می اندازن، حقایق می گویند، مورد سوء قصد کسای قرار می گیرند که از حقیقت می ترسن، ولی ما ازمی حقایق و ازمی رسانه ها و ازمی مردم همیشه پشتیبانی کردین، دفاع کردین و دفاع خواهیم کرد. و او برادر که میگه که او را به گل پوشاندن در کجا؟ در جایی که همو دشت افغانان بودن، همو کسایی بودن که معادن افغانستان را به شکل غیر قانونی از او استخراج میکنن و به خارج روان میکنن و همو کسایی هستند که به مواد مخدر همیشه مردم را آغشته کردن، به تجارت مواد مخدر دست میزنن، هموهایی هستند که با استراتژی کشور های دگد در افغانستان جنگ نیابتی را آغاز کردند و فعلا هم در افغانستان به فعالیت های خصمانه دست میزنند. ولی ما هرچی هست، آنچه که مردم افغانستان در افغانستان قضاوت میکنن میبینن، آزاد هستند و آزاد صحبت میکنن در ساحه‌ای است که ساحه دولت است. ما تمام آزادی ها را در نظر گرفتیم، قوانین در ساحه ما است، قوانین مدنی، قوانین شرعی.
شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اتومات رادیوی آزادی. شماره داخلی 07084620. تکرار می نمایم، شماره داخلی 07084620 و شماره بین‌المللی برای ثبت اتومات 00 42 02 21 12 41 38. تکرار می نمایم 00 42 02 21 12 41 38. بدین ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. تا برنامه آینده خدا حافظ و ناصرتان.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرگ نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې د طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمال و بلدینگ و سارای سرمانه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لندی، هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
السلام علیکم، پا بونستان که دمشم شپر بجه